دید نبینند به هر بام و در عقیم.
متولد 21 اسفند بود و مثل اسپند روی آتیش پر جنب و جوش و سرشار از هیجان. پدر نامش را نسیم گذاشته بود تا کلامش مثل نسیمی گوش نوازی کند و مادر نامش را زهرا گذاشته بود تا اولین فرزند دختر متبرک کند فضای خانه را به ارادت سرور زنان بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کوهساری هستم، دکترای مطالعات زنان و در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس هستم.
اختیار را از مادر آموخته بود و به کودک آموخته بود درست بر مبنای یک الگو تا نکته سنجان بگویند از کوزه همان تراوت که در اوست.
من یادم هستش که زمانی که میخواستیم بیرون بریم خودم میرفتم و قاطی رو سریام انتخاب میکردم و از مامانم اجازه میگرفتم. مامان اجازه میدی من رو سری سرم بکنم؟ مامانم گفت میخوای دوست داری مثلا دلت میخواد سرت کن. یعنی کاملا به عهده خودم گذاشته بودن. مادرم خیلی معتقد به این بودن که ما حتما تو مراسماتی که مثلا علل خصوص تو محرم شکل میگیره ما مسجد مثلا بریم و تو این مجالس شرکت بکنیم. خب عملا یه دختر خانم کوچیک وقتی که میبینه مادرش محجبه هستن این علاقه توش کم کم ایجاد میشه. حالا این علاقه میشه با خرید یه روسری کوچیک، چادر کوچولی که گل داره شکل بگیره برای بچه، میتونه حالا به عنوان عناوین مختلف در واقع این علاقه مندی ایجاد بشه. حقیقتا من یادم نمیاد که هیچ وقت مادر من حتی بعد از رسیدن به سن تکلیف هیچ وقت مادر من ازم خواسته باشه که روسری سرت کن، داریم میریم بیرون چادر سرت کن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون تقریبا از یکی دو سه سالگی این مظاهر حجاب، چادر کوچولو، روسری، اینها خریداری شده بود و تو کمد من بود. یعنی من وقتی میرفتم و نگاه میکردم در کنار سایر لباس هام این لباس رو هم میدیدم و انتخاب میکردم که آیا این رو بپوشم یا نه.
کلمات را که در هم میآویخ دستگلی از گلهای مختلف گوشنوازی میکرد. کلماتی از جنس حجاب، زیبایی، چادر و هر آنچه در این قاب جای میگیرد.
من با حجاب نه توی مدرسه هیچ وقت محدود بودم، چرا که حجاب رو حقیقتا جزئی از وجودم و جزئی از لباسم میدونستم. احساس میکنم الان اگر که بچه هایی که حالا سخت این پوشش رو انتخاب میکنن یا خانواده هایی که مشکل دارن، مثلا خود خانم، حتی ما یه خانم مثلا میبینیم 30-40 ساله علاقه منده که این حجابو داشته باشه ولی نمیتونه، چون احساس میکنه یه چیز اضافه ایه بهش، یه چیزی که بهش بار شده، بهش اضافه شده و قراره که اینو محدود بکنه. این ذهنیت ماست. یعنی من تصورم اینه که و به نتیجه رسیدم که این اندیشه ماست که حجاب ماست، وگرنه این پوشش شاید خیلی، این حجاب، منظورم از حجاب، حجاب دست و پاگیریه که من رو محدود میکنه. خب من با همین حجاب توی دانشگاه، توی کشور بیگانه بودم، کشوری که پوشش چادر مثلا نداشتن، بودم توی کنفرانس هایی که برگزار میشده، کنفرانس های بین المللی که شکل گرفته، کماکان با همین پوشش بودم توی دانشگاه در بین جمع های دانشجویی. من با همین چادر انجمن صنفی دانشجویی‌ام که حالا اون زمان تو دانشگاه تهران که مثلا ما می‌رفتیم بچه‌ها خیلی سیاسی تر بودن، شاید خیلی مثلا بچه‌هایی که میومدن و می‌رفتن تو شورای صنفی اهل حجاب اصلا نبودن، مدل اصلا گرایشاتشون جور دیگه‌ای بودش، ولی ما با همین پوشش رفتیم، چرا که اشاعه و ارائه آنچه که در اندیشه من و در فکر منه برام مهم بوده و در اون راستا پیش رفتم، مبارزه کردم براش و خودم رو پرزنت کردم.
از چادرش که سخن می گفت انگار در مورد موجودی زنده سخن می گوید.
اما به طور کلی خیلی دوستش دارم، خیلی از انتخابم راضی هستم و واقعا خدا رو شکر می کنم به خاطر نوع تربیتی که مادرم داشت و لطفی که در واقع خداوند متعال در حق من کرد.
آرامش را در ظرف روشن فکری با عقل زینت داد، عقلی از جنس تکلیف یا شرع.
تو با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با اوریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رش می برد.
امام العارفین امام سجاد علیه السلام در فرازهایی از دعای خود به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان چنین زمزمه می کند: پروردگارا در این ماه سعادتی نصیب ما فرما، تا با همه نیکی کرده و به آنها یاری رسانیم و همسایگان را با عطایا و هدایا خوشنود سازیم و اموال و دارایی من را از آلودگی ها تطهیر کنیم.
چشماتو باز کن که هوا هوای آشتی کردنه، تو آسمون زندگی لحظه خر کشیدنه، تو آسمون زندگی لحظه خر کشیدنه. فرصت کمه کاری بکن، دوباره سال تر بشی، از شب بی ستاره ها یک کمی با خبر بشی، از شب بی ستاره ها یک کمی با خبر بشی. با قصه زیاد و کم با
حسنه زیاد و کم. کوچه ها صدا صدای ربنا جانمونی از این شبا شب زیافت خداست، جانمونی از این شبا شب زیافت خداست. یادت باشه تو زندگی ما آدم ها مسافریم، یه روزی تنها اومدیم یه روزی هم تنها میریم. بیا تا لحظه از اون دعا کنیم برای هم، لحظه ها رو هدر ندیم با غصه زیاد و کم، با غصه زیاد و کم.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
بجو آقا سرمان داد نزن خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
رادیو گفتگو در 15 روز از بهار طبیعت و 13 روز از ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه ماه باران به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 18:46 دقیقه است. الهی در پناهت امنیتی است که جانها را به شوق می رساند. ما را دریاب، ما را دریاب تا در پناه تو باشیم. تو را می شنوم ای همه خوبی، تو را می شنوم از هر ذره و از هر لحظه، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
می شنوی؟
از آسمان دارد ماه می بارد.
دارد ماه می بارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ما باران.
ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
بسم الله الوکیل، یا کفیل و یا دلیل، به نام نگهدارنده خلق. هر جا که شهریاری و سلطان و سروریست، محکوم حکم و حلق به گوش گدای اوست. و سلام که معجزه محبت است. خاک به بوی بهار نشست، دلها غرق یاد خدا گشت، بشارت از آسمان بارید و زمین سبز شد. سبز سبز دقیقه ها به شیوه باران چرخ زدند، لحظه ها به شیوه نیلوفر شناور شدند، و هستی به شیوه نسیم و نور غرق بشارت شد. باید دونسته دل به راه سپرد، میریم تا یه رسیدن درست در مسیر امن نهج البلاغه. صحبت‌های استاد رستمی رو با هم میشنویم.
هنگامی که پروردگار ابراهیم او را به آزمایش‌های آزمود و او تمامی را کامل کرد، خداوند فرمود: همانا تو را برای مردمان امام قرار می دهم. ابراهیم گفت: و از فرزندانم؟ خداوند فرمود: پیمان امامت من ستمکاران را نخواهد رسید.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين.
امامت عهد و پیمانی است از سوی آفریدگار پروردگار، و مقامی است بس خاص که لازمه آن درک جنبه‌های گوناگون نفس و کشف ابعاد مختلف وجود در ساحت عبودیت و سجود است. مقامی آنچنان تابع شرایط دشوار و آزمایش و ابتلا تا رسیدن به بصیرتی از جنس عصمت که منوط و مربوط است به جعل و نسب خداوند الرحمن. آنچه که در باره اصالت مهدویت مطرح میشه، خیلی اوقات نگاه میکنیم که اهل تفسیر در سوره مبارکه بقره آیه 124 استناد میکنند و این آیه گواهی چند نکته اساسی و بلکه تاریخی رو داره. یکی این که اولا خداوند از آزمایش عبور میده آن فردی رو که باید به مقام امامت برسه، یعنی او از آزمایش هایی سربلند بیرون آمده که مقام امامت به او تعلق میگیره و این مقام مقامی نیست که ما در روی زمین توسط یک شورایی بتوانیم او رو ایجاد بکنیم، در حالی که خداوند این حق رو مختص خودش میدونه. ببینید اگر از من مثلا پرسیده بشه که خداوند چند تا حق رو مختص خودش میدونه، میگم اولا حق حمد و ثنا، حق ستایش تنها مخصوص آفریدگار پروردگاره و ما اجازه نداریم این ستایش و این حمد رو متوجه دیگری بکنیم و همه ما میبینیم که در قرآن میآموزند خداوند به ما و اهل زمین که حمد و ثنا متوجه خداست. دیگری حق امامته که خداوند تفویض میکنه و اون مقام امام رو به کسی از بندگانش که اهل تقواست و اهل پرهیزکاریست عطا میکنه. برای همین هم ما میبینیم که آیه سوره مبارکه بقره آیه 124 داره درباره یک فرایند و یک طی شدن مسیری سخن به میان میاره، یعنی امامت عهد و پیمانی است از سوی آفریدگار پروردگار و مقامی است بس خاص که لازمش یه سری شرایط داره، احراز هویتی داره که از جانب پروردگار اون طی شده و اون علم الهی به اون مسئله احاطه داره و لذا از ناحیه علم خدا و قدرت خداست که تجلی پیدا میکنه. و از همه مهمتر اینه که امام مقام عصمت داره، آنچنان که در شأن نزول اهل بیت پیامبر آیه عصمت نازل میشه ما میبینیم که بحث عصمت جزء شاکله های تشخیصی است که خداوند برای دیگران قرار میده که اون کسی رو که امام میخوانید دارای چه خصوصیاتی است و او چه ویژگی هایی داره که وعده خدا رو میتونه در زمین محقق بکنه. از این بابته که بحث اصالت مهدویت مطرح میشه.
تشنه آمدم به سمت روشناییت، آتشناک دیدار، بباران از فضل ما.
کجایی کجایی کجا کجایی که دلم بی تو در تب و تاب است، چه بس خیال پریشان چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب است. به ساکنان سلامت خبر که خواهد بود، که باز کشتی ما در میان برگا
دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند، سجاده‌ات را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 13 ماه مبارک رمضان.
اللهم طهرني فيها من الدنس والأقذار وصبرني فيها على كائنات الأقدار ووفقني فيها للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه روزه و اطاعت شما. روز 13 ماه مبارک رمضان هم به این سرعت فرا رسید. استاد خاتمی خانساری، راجع به بردباری و صبر بر مقدرات الهی صحبت میکنیم که کائنات الاقدار خیلی مفهوم بزرگتری است، ولی به اندازه مجال کوتاه ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از خواسته هامون در دعای روز 13 در درگاه خدا این هستش که و صبرنی فیه علی کائنات الاقدار. خدایا در اون کائنات، یعنی اون چه که تکوین شده و هست و باید باشه، در مقدراتت به ما صبر و تحملش رو بده. مقدرات الهی اولا بر اساس اختیار ما هاست. ما ها اون چه که از خودمون شایستگی نشون بدیم خداوند متعال بر اساس او تقدیر میکنه تمام مسائل مختلف ما رو تو طول سال. یه قاعده کلی خداوند داره که در قرآن کریم اوائل سوره هود میفرماد و یؤت کل ذی فضل فضله، هر صاحب برتری رو ما بهش برتری میدیم. یعنی همه چیز بر اساس اون رفتارهای بشر میشه. اونجایی هم که بعد مقدر میشه اون خاص خود شخصه و نوع رفتارش و نوع حرکات و سکناتشه در درگاه خدا، چون امتحان و آزمایش الهیست. خب توی مقدراتی که داره میشه دو جور هستش تقدیرات برای ماها. یه جور تقدیرات هستش که ما خودمون مقدرات سخت برای خودمون ایجاد میکنیم نسبت به اعمالی که داریم، که قرآن کریم صراحتا میفرماد که هر کس مثلا بدیهایی که بلاهایی که میرسه به دست خودش ایجاد میکنه. خب این یه نوعشه، خودم کردم، تقصیر خودم بوده، خودم هم مقصرم، باید این سختیارم بکشم. یه نوع هم هستش خدا از روز اول معلوم کرده که تو سوره مبارکه الحاق بهش اشاره میکنه، که اصلا رقم خورده توی لوح محفوظ نوشته شده، که همون نیست که یزید بن معاویه لعنت الله علیه وقتی که به امام زین العابدین گفت خدا براتون مقدر کرده، یعنی خودتون مقصر بودین به دست خودتون، آقا فرمودن نه، این از اون نوع نیست، این از اون نوعیست که خدا برامون مقدر کرده، روز اول نوشته و توی امتحان و آزمایش الهیه. ما خب اینا سختی داره، چون میخواد خدا بعدش مقام بده، درجه بده. این باید صبوری کنیم، این صبرش رو باید از خدا بخوایم که خدا کمکمون بکنه. بهترین موقعیت برای خواستنش ماه رمضان، چون ماه استجابت دعاست، که پیامبر فرمودن اگه نیتاتون رو خالص بکنید دعاهاتون مستجاب میشه. حالا که وضعیت اینجوری رو ما داریم تو این دنیا، باید این مسائل رو بگذرونیم، یه سری چیزایی که باید باشه و چاره‌ای ازش نیست، پس حالا خدا صبرش رو خودت بهمون بده، ما بتونیم بردبار باشیم تو این زمینه. وقت بهترین کمکی که حالا ما اینجا عرض بکنیم تو این فرصت کم که خدا به ما تعلیم کرده، استعینو به صبر و صلات، یعنی کمک گرفتن از صبر و نماز. خود صبر رو تفسیر به روزه کردن، خود بهترین چیزی که انسان میتونه این تحملش ای بالا برو، بتونه صبر و تحمل داشته باشه تو مشکلات و سختی، یکیش روزه است. و حتی خود معنی ظاهری صبر هم هست، خودم تحمل کنه، حالا تحمل کنه میگذره. و یکی دیگه نمازه، این رمز قشنگیه که عزیزان توجه بهش داشته باشن. یه جایی که مشکلی، گرفتاری، فشاری روی انسان میاد که تحملش میخواد تاق بشه، به جایی که بیتابی بکنه پاشه بره وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه.
متشکرم استاد.